أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم و حسن مآب. بحث در این آیه کریمه در دو مقام خلاصه می شود. مقام اول مربوط به صدر آیه بود که رسیدن به مقام سعادت و طوبا را با دو امر مقید کرد، یکی ایمان، دیگری عمل صالح. قسمت دوم تفسیر طوبا و حسن مآب است که طوبا یعنی شجره طوبا یا حیات طوبا و مانند آن، یعنی که به بازگشت حسن هم به چه بازگشتی میگوین. در قسمت اول طبق بحث دیروز عنایت فرمودید که قرآن کریم پاداش حسنه را که ذکر میکند همواره مقید میکند که حسنه باید از یک مؤمن صادر بشود، یعنی یک حسن فعلی به انضمام یک حسن فاعلی زمینه سعادت است. فاعل خوب اگر کار خوب انجام بدهد اهل بهشت است. اگر کسی مؤمن بود و عمل صالح انجام داد از جهنم نجات می‌یابد به بهشت می‌رسد. چون این مرکب عامل نجات است و مرکب ینتفی به انتفاع عهد اجزا، کسانی که از بهشت محرومند سه گروه هم. گروهی هستند که هر دو قید را فاقدند، یعنی نه ایمان دارند نه عمل صالح. گروهی هستند که یک قید را فاقدند دون دیگری، یا ایمان ندارند گرچه کار خیر میکنند، یا ایمان دارند ولی کاری از اونها صادر نمیشود. اینها گرفتار عذابن. البته اینطور نیست که این سه گروه یک نحو معذب باشن، چه این که اون گروه اولم که منعم است به بهشت، این چه نیست که همه افرادش یکسان باشن. این معنا را که ایمان و عمل صالح دوتایی باید در سعادت نقش داشته باشن و اگر کسی فاقد این دو بود از سعادت محروم است، این از چند طایفه آیات استفاده می شود. طایفه اولا آیاتی بودند که این دو قید را ذکر می کردن که لسان تأثیر است، یعنی لسان این است هر کس مؤمن باشد و عمل صالح انجام بدهد اهل بهشت است. این طایفه در قرآن فراوانند که لسانشون لسان اثبات است، یعنی مؤمنی که عمل صالح داشته باشد اهل سعادت است. اما لسان نفی ندارد که اگر ایمان نداشت یا ایمان داشت و عمل صالح نداشت چه می شود. فقط لسانش لسان اثبات است که مؤمنی که عمل صالح انجام بدهد اهل سعادت و بهشت است. طایفه دوم آیاتی بودن که هم اثبات را در برداشتن و هم سرد را، یعنی هم دلالت می کردن بر این که اگر کسی مؤمن باشد و عمل صالح داشته باشد اهل سعادت است، هم دلالت بر سلب داشتن که اگر کسی فاقد این دو اصل بود از سعادت محروم است. مثل آیه والعصر که والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات، که با مستثنا لسان اثبات را تفهیم کردن و با مستثنا من سلب را. و مهمترین آیه که در این زمینه به هر دو اصل اشاره می کرد همون آیه سوره انعام بود، 158 سوره انعام، که می فرمود اگر آیت الهی فرا برسد که حالت احتضار این هاست و نزول عذاب الهی است، یوم یأتی بعض آیات ربک که لا ینفع نفسا ایمانها، اون روز اگر کسی ایمان بیاورد ایمانش نافع نیست چون حالت احتضار است و روز ظهور عذاب. لا ینفع نفسا ایمانها که لم تکن آمنت من قبلو، کسبت فی ایمان ها خیرا، یعنی اون روز برای این دو گروه عذاب است، گروهی که یا قبلا ایمان نیاوردن لم تکن آمنت من قبلو، یا نه ایمان آوردن مسلمان بودن ولی از ایمان نفعی نبردن، او کسبت فی ایمان ها خیرا، که این کسبت اکبر آمنت است، اونگاه لم تکن روی این داخل می شود، لم تکن آمنت من قبلو، یا نه آمنت من قبلو قبلا ایمان آورد ولی لم تکن کسبت فی ایمان ها خیرا، از ایمان نفعی نبود. این گروه در اون روز از سعادت محرومند و این یک تهدید قطعی خداست که فرمود قل انتظروا انا منتظرون. از این بیان که فرمود دو امر در سعادت باید سهیم باشند استفاده می شود که ایمان و عمل صالح هر دو مؤثرند، اما این طور نیست که عمل صالح و ایمان در عرض هم باشند. ایمان که به حسن فاعلی و اعتقاد برمی گردد مربوط به اصول دین است، عمل صالح که به حسن فعلی برمی گردد مربوط به فروع دین. اگر عمل صالح بود و ایمان نبود اصلا شخص اهل بهشت نیست، ولی اگر ایمان بود و عمل صالح نبود یا اصلا نمی سوزد یا سرانجام به بهشت می رود. بیان ذلك، اگر کافری با تو و رغبت و تحقیق ایمان آورد، بعد از تحقیق حقانیت اسلام برای او روشن شد به ایمان آورد، قبل از اینکه کاری انجام بدهد موقع نماز یا زکات یا وظیفه دیگر فرا برسد مرد، این کسی است که آمنت و لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا، و اما هرگز آسیب نمی برد، مستقیما اهل بهشت است. چرا؟ چون لأن الاسلام یجب ما قبله، اگر کسی رو تحقیق خودش ایمان آورد بدون اصرار و الجا، فرصت این که کارهای خیر انجام بدهد پیدا نکرد، وقتا مرد. صبح ایمان آورد همه ظهر نشده مرد، این شخص اهل بهشت است. زیرا اگر ایمان آورد و از کفر توبه کرد، توبتن نسوها، خدای سبحان از همه سیئات او می گذرد و همه کارهای گذشته را که ترک کرده بود اسلام جب می کند و قطع می کند، الاسلام یجب ما قبله، به این اهل بهشت است. این قاعده فقهی الاسلام یجب ما قبله یعنی اگر کافری مسلمان شد لازم نیست نمازهای نخونده را قضا کنه، زکاتهای نداده را تأدیه کنه، خمسهای نداده را تأدیه کنه و مانند آن. آنچه را که اسلام آورد و این شخص انجام نداد، الان که مسلمان شد قضا لازم نیست. و اما چیزی را که اسلام نیاورد، بنای و قرار بود اسلام امضا کرد، این را اسلام جبران نمی کنه. مثلا کسی در زمان کفر دادستد کرد، چیزی را از مردم خرید، بدهکار بود. این طور نیست که اکنون که مسلمان شد دیگر نباید دین خود را ادا کنه، مال مردم رو بده. این مثل زکات نیست، زکات یک دین نیست که اسلام آورد، اما مالی را که انسان از دیگران خرید یا به عنوان امانت گرفت، این را اسلام نیاورد، این را عقل گفت، بنای عقلا گفت، به اسلام هم روش صحه گذاشت. اون احکام خاصی را که اسلام آورد اونها لازم است قضا بشود، و اما یه سلسله احکام عرفیه و غلاییه که دارج بود و جزء وظایف بین المللی اسلام است که اسلام میگوید هر کسی بر این امور رعایت کند، اونها البته باید قضا بشود، یا اگر مرد باید از مال او اون دون را تأدیه کن. بنابراین این چنین نیست که ایمان و عمل صالح دو رکن باشند در عرض هم. اما ایمان اونچنان اصالت دارد که ممکن نیست از غیر مؤمن کار را خدای سبحان قبول کند، از کافر و منافق هرگز قبول نمی شود. اگر کسی مؤمن بود و موفق نشد به عمل صالح، ای اهل بهشت است. اگر مؤمن بود و جزء کسانی بود که خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، این بعد از یک مدتی تعذیب سرانجام مشمول رحمت حق خواهد شد، مخلد در نار نیست، جزء اتقاء الله من النار است و وارد بهشت می شود. اگر ایمان نبود هرگز انسان بهش نمی رود. کفر هم کارهای خیر گذشته را حبس می کند و از بین می برد و می سوزاند و هم نمی گذارد کارهای خیر در زمان کفر مقبولاً واقع بشود. کفر یه آتشی است که اگر کسی مزرعه سبز داشت، این کفر و شرک و ارتداد اون مزرعه سبز را می سوزاند. و اگر مزرعه سبزی نداشت، از این به بعد بخواهد در زمان شرک و کفر بذرافشانی کند، این بذرها را در دل آتش می پاشوند، هرگز در اونجا سبز نمی شود. خاصیت شرک هم دفع است هم رفت، هم اعمال خیر گذشته را حفظ می کند، هم مانع پذیرش اعمال خیر بعدی. این به عنوان یه اصل در قرآن کریم مطرح است که شرک و کفر هم اعمال خیر گذشته را حفظ می کنند به عنوان رفع، و هم اعمال و خیرات آینده را نمی گذارد مقبولا واقع بشود، زیرا زمینه زمینه آتش است. بعض را در درون آتش گذاشتن هرگز سبز نمی شود، چون خود کافر یتوفون بینها و بین حمیم آن، خود کافر هم در شعله دارد حرکت میکند، منتها معلوم نیست. چرا؟ ارزش ذاتی؟ نه، ارزشش به ایمان مربوط است. مثلا عدل، احسان به دیگری، این اگر بخواهد تا قیامت بماند، وقتی است که عمل حسن باشد. این عمل وقتی حسن است که از جان آگاه صادر بشود. اگر کسی میگوید این هی الا حیاتنا دنیا و تا مرگ را میبیند به بس، برد کار او تا زمان مرگ اوست، مثلا غیر از این کاری نکرده، چون امتداد کار به نیت ناویز و عامل است. چرا دیگه؟ عدل یعنی انسان وظیفه خود را انجام بدهد، هر چیزی را در جا خود قرار بدهد. به او گفتن که انسان یک موجود ابدی است، اینطور نیست که مثل یک میوه از درخت بیفتد و بپوسد و خاک بشود به دیگر هیچ، بلکه انسان مثل یک مرغی است که وقتی قفس تن را رها میکند تازه از عالم به عالم دیگر منتقل شده است. انما تنتقلون من دار الى دار. این شخص میگوید این هیه الا حیاتونتون، تا بعد از مرگ خبری نیست. پس برد همه کارهای او تا زمان مرگ. لذا قرآن میفرماید کافر و منافق هر کاری بخوان انجام بدن، آثار دنیایشون محفوظه. شهرت میخوان هست، بهرهای مادی میخوان هست، و اما بهشت بخوان نیست، ولی که اصلا برای اون عالم کار نکرده. کار را نیت زنده میکند و این شخص برای مردم کار کرده، خب پیش مردم مشهور شده. بله، ملحد تبهکار با ملحد صالح کلاهما فی نار، فرقشون اینه که یکی عذاب کمتری داره، یکی عذاب بیشتری داره، یک و یکی بهره دنیایی داره، یکی بی‌بهره است. و البته اما در تخفیف عذاب نه سخن از بهشت است، وارد بهشت بشود نه، برای اینکه این شخص برای قیامت کار نکرده، نه به مبدع معتقد بود نه به معادی. میگو از یک طرف این هیه الا حیاتون از دنیا نموت و نه یا مرد قیامتی نیست، از طرف دیگر رو ما یهلکنا الا ده مبدعی نیست. یک مادی هم از یک طرف مبدع را منکر است، هم از یک طرف معاد را منکر است. این فقط در بدنه طبیعت کار میکنه، عجشم میگیره. چرا؟
این شخص برای معاد کار نشرده، اما این جانش که برای معاد کار نکرده شعله کمتری تهیه کرده، اون ملحد تبهکار شعله بیشتری تهیه کرده. قرآن که قاسطین را حطب جهنم میداند میفرماید و عمل قاسطون فکانول جهنم حطبا، بعضی حطبین و غوب، بعضی این چنین نیستن، بعضی هم میسوزن هم میسوزانن، بعضی فقط میسوزن. حطبهای جهنم این چنینه، بعضی ها وقودن به آتش گیرن و حطب بزرگن که هم میسوزن هم دیاران رو میسوزنن مثل ائمه کفر. بعضی حطب کوچکن که از خودشون میسوزن. اون ملحد تبهکار با ملحد خیرخواه فرقشون اینه. اگر عمل به نیت زنده است و نیت جان عمل است و انسان بی اعتقاد عملش بی روح است، هیچ اثر خیری از این جهت که این اعمال اونها را به بهشت ببرد نیست. قرآن کریم هم تعلیل میکند این مسئله را، میفرماید چرا ما از کفار و منافقین قبول نمی کنیم، چرا اعمال اینها را به بهشت نمی برد. این را تعلیل میکند، حالا اون علت هم عرض میشه. بنابراین اون چی که در سوره انعام طی بحث دیروز گذشت این نیست که عمل صالح و ایمان دو اصل عرضی باشن. گاهی است که انسان دارای ایمان هست و هیچ عملی انجام نداده و اهل بهشت است، مثل کسی که روی تحقیق توبه کرده و ایمان آورده و موحد شده و توفیق انجام کار خیر پیدا نکرده، این هیچ عمل خیر انجام نداد اما اهل بهشت است. و اگر یک کسی ایمان بیاورد و عمل خیر انجام بدهد و عمل شری هم انجام بدهد، اینا خلط و عملا سالن و آخر از سیاه هستن که در قیامت باید علاهده بهشون بحث بشه. و از این جهت که نکره در سیاق نفی است هم دلالت میکند به اینکه کسی که ایمان آورده و فرصت داشته و هیچ کار خیر انجام نداده، این لند او کسبت فی ایمانها خیرا معدوله است، مثال به محصله، یعنی لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا که من شأنها ان تکسبه، که شأنیت این داشته باشه. اگر کسی شأنیت این داشت که کار خیر بکنه و نکرد گرفتار عذاب می شود، اما کسی شأنیت این نداشت ایمان آورد و بعد بلا فاصله مرد، این مشمول نیست. و اما اینکه کفر و شرک نمی گذارد عمل سبز بشود، که از دنیا مزرعت الاخره، نمی گذارد عمل سبز بشود، یا اعمال سبز گذشته را می سوزاند، آیاتیست که مسئله هفت را مطرح می کند. هفت در قرآن کریم فراوان ذکر شده که فرمود اعمال اینها باطل است و بی اثر. در سوره 47 که بنا مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، این چنین آمده، آیه 9 این است: ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. اینا چون کافرند و دین اله را نپذیرفتند، خدای سبحان اعمال اینها را باطل کرده. در همین سوره آیه 28 هم این چنین آمده: ذالک بانهم تبعوا ما اسخط الله و کره رضوانه فاحبط اعماله. اینها چون به اون اصول اولیه معتقد نبودند و کاره بودند، یعنی کوه ورزیدن یا نفاق، اعمالشون باطل شد. مسئله حبط عمل در لسان آیات به عنوان اینکه کفر باعث حبط است یا شرک باعث حبط است فراوانه. به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خطاب میکند که لئن اشرکت لیحبطن عملک. نه تنها درباره خصوص حضرت، درباره سلسله انبیا هم این بیان دارد. میفرماید ولو اشرکوا لحبط اعمالهم. این برای همه است، یعنی اگر همه اینها شرک می‌ورزیدن، اعمال اینها باطل می‌شد. اختصاصی به شخص معین به مانند اون ندار. ولو اشرکو لحبت اعماله. خب از این جهت که این آیات فراوان است، دیگه نیازی به شمارشون آیات نیست. عمده اون استدلالیست که قرآن کریم در این زمینه دارد. آیه پنجم سوره مائده هم همینطور است. و من یکفر بالایمان فقط حبت عمله و هوت الاخرت من الخاسری. چه این که سایر آیات هم همین رو دارد. حالا بریم به سراغ اون بحث اصلی که قرآن چگونه استدلال میکند که کفر و شرک چگونه مانع قبول اعمال صالح است. در این زمینه یک سلسله لسان اثباتی دارد. میفرماید انما یتقبل الله من المتقین، خدا از متقین اعمال را قبول میکند. این انما که حصر است، اصل قبول به اصل تقوا متکی است. درجه نازله قبول به درجه نازله تقوا متکی است. درجه کامله قبول به درجه کامله تقوا متکی است. عمل بی تقوا مقبول نیست. انما یتقبل الله من المتقین که در سوره مائده آمده، جریان فرزندان آدم آیه 27 سوره مائده، وَقْلُ عَلَيْهِمْ مَبْعَبْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِ اِذْ غَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُغُبَّلِ مِنْ اَهَدِهِمَا وَلَمْ يُتَغَبَّرْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُرَنَّكِ قَالَ اِنَّمَا يَتَغَبَّرَ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. این نبو اون معناست اگر کسی متقی نبود، مثلا عادل نبود، اعمالش اصلا مقبول نیست به ظهور حصر. این میرساند که قبول به تقوا متکی است. اگر تقوا ضعیف بود قبول ضعیف است، اگر تقوا کامل بود قبول کامل است. قبول کامل متکی به تقوای کامل است. نازل ترین درجه تقوا که همون ایمان است باید باشه. اونگاه میفرماد به این که ما اعمال، حالا خود تقبل همون قبول کامل است. یقبلو غیر یتقبلو است. خدای سبحان وقتی که پاداش میدهد، پاداش او همون قبول اوست، نه اینکه مثل ما اول قبول بکند بعد پاداش بدهد، چون قبول او صفت فعل اوست. همین که انسان را به بهشت میبرد عمل قبول است، همین که نمیبرد بمشه قبول نیست. در باره قبول ما که قبول میکنیم یه انفعال نفسی است، پذیرشی است، یه تعهدی است به مانند اون. برای خدای سبحان قبول که به این معنا نیست، چون قبول صفت فعل است. در سوره مبارکه توبه میفرماید به این که اینها هر کار خیر انجام بدن از اینا مقبول نیست. چرا؟ چون ایمان ندارن. اون طایفه از آیات میفرماید به این که ایمان و عمل صالح با حاضر بهش رفتن است. طایفه دیگر از آیات میفرمود به این که خدا از متقین میپذیرد. این طایفه لسانش نفی مستدل است که میگوید از کفار و منافق قبول نمی کنیم، برای اینکه این از دل بر نخواست. کاری که از دل بر نخیزد ما قبول نمی کنیم. در سوره توبه آیه 53 به بعد میفرماید که قول، فرمود به این منافقین و کفار بگو، به منافقین بگو، انفقو تو ان او کرها لن یتقبل منکو. گاه انسان با میل خود برای ساختن یک درمونگاهی خدمت میکند، اجباری نیست. با میل خود به جبهه کمک میکند، اجباری نیست. تو ان این کار خیر انجام میداد، اجباری در کار نیست. گاهی کرهن انجام میداد. فرمود به این منافقین بگو، شما چه با میل خدمت کنید چه بی میل، هرگز از شما قبول نمیشه. بهره های دنیایی ممکنه ببرید، لا یبخسون شیء و مانند آن، نتایج دنیایی ممکن نصیبشون بشود، اما بهره اخروی یعنی بهش با این کار پیدا نمیشه. قل انفقوا توهن او کرها، چه با میل چه بی میل. لم یتقبل منکم. چرا؟ برای اینکه انکم کنتم قوما فاسقین. این فسق در اعتقاد است، نه تنها در عمل. و الله خدا از فاسق، از مسلمان فاسق قبول میکند، از فاسق به معنای کافر و منافق قبول نمیکند. چون یکی از معاصی کبیره نفاق است، یکی از معاصی کبیره شرک است، یکی از معاصی کبیره کفر است. اینها عالی ترین درجه فسق است. انکم کنتم قوما فاسقین. باز در آیه بعد همین را معلل میکنه، میفرماد و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و برسوله. تمام انفاق هایی که اینا در جنگ و غیر جنگ میکنن، مانع قبول اینها کار خود اینهاست. این که ما قبول نمی کنیم، نه این که او یک کار خیلی انجام داد ما قبول نکردیم. مانع قبول کار اینها خود اینها هستن. کفر اینها نمی گذارد عملشون مقبول بشود. الا انهم کفروا بالله و برسولهی. چون به خدا و پیامبر کافرن، عملی که از جان بر نخیزد خدا قبول نمی کنه. می شود یه عمل بیروح. عمل بیروح برای دنیا خوبه، نه برای آخرت. و اگر خدا قبول نمی کند، منشأ عدم قبولی کفر خود اینهاست. اینا مسلمان بشن خدا قبول می کند. این طور نیست که عمل لائق باشد و خدا قبول نکند. این را در سوره فاطر بیان کرده که این عملها بالا نمیره، قدرت بالا رفتن نداره. برای اینکه الیه یس ادل کلم طیبو و العمل صالح و یرفعو. هر عملی که بالا نمیره که، اگر عمل ضعیف بود و نتوانست بالا برود، این تقصیر فرشتگان نیست که این عمل رو نگرفتن، که این عمل بالا نرفت. الیه یس ادل کلم طیب، اعتقادات طیبه بالا می رود و العمل صالح و یرفعه، عمل صالح هم در رفع این کلمه طیب کمک میکن. ولی اگر کسی انسان خبیثی بود نه طیب، عمل سعود ندارد. وقتی عمل سعود نداشت، فرشتگانم نمیپذیرند. پس مانع قبول اعمال اینها نقص اعمال خود اینهاست، کفر خود اینهاست. برای اینکه این عمل نمیتونه بالا بره، عمل حسن فعلی داشته. چون عمل حسن فعلی داشته، بهره دنیایی هم داره. عمل ضعیف، عمل دنیا، بهره دنیایی داره. او مثل اینکه کشت کرده، باران آمده، کشتش هم سبز کرده، مالش هم تأمین شده. او چون برای همین دنیا کار کرده، شهرت خواست، ارضاء خاطره خواست به خیال خام خودش، وجدان خود را خواست راحت بکنه به خیال خام خودش، اینا همین دی فراهم شده. بله، نه، مگر اونهایی که این کار را انجام بدن. اگر کسی یکی از این کارهای چارگانه را انجام داد، خسارتش در دنیا کمتره. اگر کسی هیچ یکی از این امور اربع را انجام نداد، خسارت دنیا و آخره. اگر یکی از این کار را انجام داد، لا یبخسون فیها اعماله، فرزندان اونها رو متنعم میکنه، شهرت به اونها میده، یه عزت سوری به اونها میده و امثال ده. او اصلا برای دنیا کار کرده، نتیجه هم گرفته. اینه که میفرماید و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و برسولی. و اگر هم نماز میخوانن، ولا یعتون الصلات الا وهم کسالا، با کسالت نماز میخونن. گرچه ظاهرشون با نشاط است، اما با دل پژمرده نماز میکنن، چون معتقد به نماز نیستن. ولا ینفقون الا وهم کارهون. این تحلیل رو ملازم فهمید، میفهمید گرچه با میل داره میده، ولی وقتی یه قدر جلوتر برید میبینید بی میل داره میده. در آیه قبل فرمود انفقو توان او کرهن، چه با میل بدید چه بی میل بدید قبول نمیشه. در مقام تعلیل میفهمد وقتی که قلبش بشکافی این میل به آخرت ندارد. ما میل به آخرت رو میخواییم، این میخواد نامش زنده بمانه. خوب مادامی که هست هست، این برای آخرت که قدم بر نداشت، این برای رضای خدا که قدم بر نداشت، برابر این کارش مقبول نیست. ولا ينفقون الا وهم كارهون. اونگاه میفرماد به این که اینها یه چند سباهی در دنیای لذتهای سوری دارن، بعد گرفتار عذاب علیم میشون. هرگز ثروت اینها و فرزندان این منافقین و کفار شما را مغرور نکند. نگویید اینها که بی خیرند در دنیا متنعمند. درباره کفار یه حساب است، درباره منافقین که این بخش از آیات ناظر منافقینه که بدتر از کافرند، حساب دیگری دارند. درباره این منافقین می‌فرماید به این که فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم. اگر وضع مالی این منافقین خوب شد و اگر اولاد فراوانی پیدا کردن، خدا می‌خواهد اینها را با همین اولاد و مال در دنیا عذاب کند. تمام تلاششون اینه که اینا را حفظ کند. انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تذهب انفسهم و هم کافرون. این یک نحوه عذابیست خدای سبحان که دامنگیر اینها کرده. ولی اگر کسی مؤمن بود و عمل صالح داشت، همه جزئیات او را می نویسن. اونجا که غرامت می دهدن به عنوان عمل صالح می نویسن، اونجایی هم که غنیمت می برد به عنوان عمل صالح می نویسن. کافر و منافق اونجا که خدمت می کند نمی نویسن، ولی مؤمن اونجا که غنیمت می برد و بهره می گیرد بازم به عنوان عمل صالح می نویسن. این همون اصالت ایمانه. در آیات قبل ملاحظه فرمودید که فرمود شما هر خدمتی که بخواید بکنید مقبول اله نیست. اما در همین سوره مبارکه توبه اواخر سوره میفرماید رزمنده ها چه غرامت بدن چه غنیمت بگیرن عمل صالح است، چه عقب نشینی بکنن چه پیشروی بکنن عمل صالح است، چه تیر بزنن چه تیر بخورن عمل صالح است. این طور نیست که ثواب یک شهید خیلی بیش از ثواب یک رزمنده فاتح باشه، که چه معرفت چه اندازه باشه، خلوص چه اندازه باشه، رشد اسلام چه اندازه باشه. گاهی یک فاتح ثوابش از یک شهید بیشتره، او معرفتش بیشتره، او اثر تیراندازیش بیشتره، احیای اسلام به دست او قویتر، خب ثوابش هم بیشتره. از اون طرف به منافقین فرمود هر خدمتی که شما میکنید هیچ کدامش مقبول نیست. از این طرف میفرماید رزمنده هر قدمی که برمیدارد، هر کاری که میکند عمل صالح است. این ایمانه که به عمل بها میده. این رو در همین سوره توبه آیه 120 به بعد فرمود ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. هیچ که حق ندارد که جان خود را گرامی‌تر از جان پیامبر بداند. ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب که ان یتخلفوا عن رسول الله. حضرت که به جبهه می رود اینا بمانن، پشت سر قرار بگیرن، در خلف قرار بگیرن. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، رغبت داشته باشن که خودشون حفظ بکنن ولو مثلا حضرت آسیب ببینن. این هیچ مسلمانی حق ندارد، هیچ مسلمانی هم ندارد که مائل باشد که خودش سالم باشد و رهبرش آسیب ببینه. چرا؟ ذالکه به انهم، این تشویق را به اون ایمان استدلال میکنند. فرمود ذالکه به انهم لا یصیبهم ظمأ، هیچ تشنگی به رزمنده های اسلامی اصابت نمیکند. ولا نسبان، هیچ خستگی به اینها نمی رسد. ولا مخمستون، گرسنگی به اینها نمی رسد. هر سه رو تنازو مقید به فی سبیل الله هم، به عنوان تنازو هر دو در فی سبیل الله اثر می دارن. لا یصیبهم ظمأٌ فی سبیل الله ولا نصبٌ فی سبیل الله ولا مخمصۃٌ فی سبیل الله. این فی سبیل الله هست که به این کارها بها میدهد. این کارهای سخت که غرامت میدن دو مشکلات تحمل میکنن، اما کارهای پیروزی ولا یتعون موت ان یغیز الکفاره. یه وقتی یه تپه رو فتح میکنن، بالای کوه میرن، وارد خاک میشن، جایی قدم میگذارن که دشمن را خشمگین میکند، جایی گام مینهند که دشمن را غمگین میکند. ولا یتعون موت ان یغیز الکفار، این مال پیش روی. ولا ینالون من عدو نیلا، چیزی از اونها نصیبشون نمیشود به عنوان غنیمت و پیروزی. هم اون سعامل سعمر غرامت و دشواری را خدا فرمود عمل صالح است، هم این دو امر پیشروی و غنیمت گیری را میفرماید عمل صالح است. این طوریست که اگر یک کسی یک تانگی را بزنه عمل صالح نصیبش نشه و یک تانگ او را بزنند او غرامت بدد، از این نظر که صبر کرده عمل صالح نصیبش بشه، نه. چه تیر بزنه چه تیر بخوره عمل صالح، چه تانگی را بزنه چه تانگش رو بزنن عمل صالحه. همه و همه الا کتب لهم بهی عمل صالح، الا کتب لهم بهی عمل صالح. چرا هم غرامت را خدا پاداش میده هم غنیمت را؟ اگر یه وقتی یه قدری پیش روی کردن دارن غنایم جنگی را جمع میکنن، هر غنیمتی که یک رزمنده داره جمع میکنه به عنوان عمل صالح است. چرا؟ چی به این کار بها میده؟ چون این کارش هم مثل تحمل خستگی و گرسنگی فی سبیل الله است. الا کتب لهم بهی عمل صالح. چرا؟ چون ان الله لا یضیع اجر المحسنین. محسنین را قرآن کریم به مؤمنینی که به عمل صالح انس دارند تفسیر می‌کند. این مال افراد تو جبهه و خط مقدم جبهه و سنگر نشین امثال ذلک. اما افراد پشت جبهه و یا مطلق، آیه بعد ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، هیچ کمکی به جبهه نمی کنن، چه کم چه زیاد. هر کسی به وسع خودش، به مقدار میسور خودش، چه کم چه زیاد. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، حالا خواه انفاق مالی باشد، خواه انفاق علمی باشد در خدمتهای جبهه، هر کسی مقدور اوست. اگر توانست برای رزمنده احکام اسلامی بگه، آیات قرآن بگه، روایات بگه، اونها را دلگرم کنه، سطح معرفت اونها را بالاتر ببره، استقامت به اونها بده، تشویقشون بکنه، این انفاق یک طلبه است در میدان جنگ. این چنین نیست که الان ما بشینیم بگوییم مداد العلماء افضل من دماء الشهداء، الان جای ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین است. ما اگر ندانیم اون حدیث جایش کجاست به این حدیث جایش کجاست، که خب باید متأثر باشیم. الان جای اینه که بگوییم ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، نه چون اون ضربت خالص بود، همه کارهای حضرت خالص بود، کدوم کارش خالص نبود؟ اون همه خطبی که حضرت داره مگه خالص نیست؟ اون همه عبادتاش مگه خالص نیست؟ اون همه ارشاد و نصیحت و قضا و داوریهاش مگه خالص نبود؟ اگر عمل را به اندازه معرفت پاداش میدم، علی ابن ابی طالب در همه اعمال عارف به معنی کلمه بود، زیرا سخن او این است که یا غایت اعمال العارفی. اگر سخن عمل را به اندازه علم پاداش میدم، کفی و کف و علیین فی العدل سوا اقضاکم علی و مانندی، اون کسی که به منزله جان پیامبر است همه کارهاش خالص. اما یه وقت کار کاریست که اسلام رو حفظ میکنن، اگر نبود اون ضربت و اگر خدای ناکرده در جنگ احزاب اینا پیروز میشدن که اسلامی نمیمون، که اگر خدای ناکرده نبود این نیروهای پدافندی، اگر این بمب ها می آمد، اگر قوم و حوزه علمیه و همه کتابخانه ها رو پودر می کرد، چی برای شیعه می مون؟ این چه این نیست که الان ما بشینیم کتاب بنویسیم دین رو با این داره می حفظ می کنیم. اگر خدای ناکرده اون جبهه ها تأمین نباشه و اگر خدای ناکرده با اون بمب ها همه کتابخانه های حوزه علمیه در ظرف یکی دو ساعت پودر بشه، هیچ مدرکی از مدارک شیعه نمی مون. اینه که الان جای ضربت و علیه یوم الخندق اکثر من عباده ثقلینه. هر کسی چه در تعطیلات ایام فاطمیه چه در فرصت های بلفرد توفیق پیدا کرد این شه سعادت رو استقبال کرد دهی فیض او. این چنین نیست که انفاق تنها انفاق مالی باشد و انفاق علمی رو شامل نشود. هر کسی در راه دین انفاق بکند، خواه علم خواه مال، چه کم چه زیاد، همه رو خدای سبحان به عنوان عمل صالح می نویسد. از اون طرف به منافقین می گوید هر کاری بکنید بی اثر ما نمی نویسیم. از این طرف به مؤمنین می گوید چه کم چه زیاد، هر کاری بکنید ما می نویسیم. ولا ينفقون نفقتا صغیرتا ولا کبیرتا ولا یقطعون وادیا. حالا از اینجا تا جبهه رفتن چطور؟ این قطع وادیه. اونجا ولا یتعون موت ان یغیظ الکفار، او این تپه ها رو داره ترک میکنه، او به عنوان عمل صالح. انسان این بیابون ها رو داره طی میکنه که خود را به اونها برساند، اینم عمل صالح، چون که اونها هم قطع وادی میکنن و این قطع وادی شامل حال اونها هم خواهد شد. چون این آیه دوم مطلق است، هم شامل جبهه هم شامل پشت جبهه میشود. الا کتب لهم، خب خدای سبحان به عنوان عمل صالح می نویسد که همون اندازه پاداش بده یا نه؟ لیجزیهم الله احسن ما کان یعملون. شما یک طبق داری که یک طبق میوه دارد، تو این میوه ها همشون یکسان نیستن، یه 5-6 تا میوهش درشت، بقیهش معمولیه. اگر کسی خواست به این طبقدار احسان کند، همه را به قیمت اون میوه درشت میخره. خدای سبحان اگر بخواهد با مؤمنین رفتار کند، همه اعمالش رو به قیمت اون 4 تا عمل خوب قبول میکنه. این معنای احسان الهی است. لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون. اگر در بین 10 عمل او یه عملش برجسته بود، بقیه را هم به همون اندازه عمل برجسته پاداش میده. اینطور نیست بگی که اون یکی بالاتر یکی پایین تر. تا انسان در چه راه قدم برداره، این که فهمده داره نجزین نام احسن ما کانوا یعملون در سوره نحل میفرماید، یا در اینجا فهمده لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، یعنی اون بهترین و برجسته ترین عمل من رو الگو قرار میده و رو اون پاداش میده. الحمدلله.